بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کیف کان فمقتضا هذه الصحیحه، بحث ما در ادله بر صحت بیع فضولی بود. آخرین دلیلی که مطرح شد فهوا ادله در صحت نکاح فضولی است. چون نکاح فضولی دلیل داریم بر صحتش، بیع فضولی هم به طریق اولا صحیح میشه. مرحوم شیخ اشکال کردن، فرمودن طبق یک روایتی که در بحث وکالت و عزل وکالت نقل شده، این نحو اولویت مربوط به اهل سنته. در بحث توکیل عزل از وکالت رو وقتی به وکیل نرساندند و وکیل متعلق وکالت رو انجام داده، اهل سنت قائلن به این که در بی صحیح است ولو معزول من الوکالت شده، اما در نکاح صحیح نیست، چون در واقع معزول بوده. عزل واقعی در نکاح هست، عزل علمی در بی هست. پس بی صحیحه، نکاح باطله. وکالتن این بی کرده بود، اون وکالتن نکاح کرده بود، برای یک زنی شوهر عقد نکاح خونده بود، اون عقد نکاح باطله، اما این عقد بی صحیحه. امام صادق علیه السلام فرمود این درست نیست، اگر در بی صحیحه به طریق اولا در نکاح هم باید صحیح باشه، چون نکاح اولاست که در او احتیاط زیاد بشه. چه دیروز توضیح دادیم، شما برعکس اولویت درست میکنید، میگید در نکاح اگر صحیحه در بی هم صحیحه. این روایت اینطوری نمیگه، میفرماید در بی اگر صحیحه در نکاح هم صحیحه. ممکنه خدشه کنید به این که اصلا اون باب وکالته، ما باب فضولیه. فرقشون چیه؟ فرقشون این است وکیل حین عقد نمیدونه فضولیه، فکر میکنه وکالتم میخونه، پس اونجا نمیداند فضولیه، اما اینجا چه میداند فضولیه؟ پس چجور اینا رو به هم ربط میدید؟ ربطش یک قاعده کلی که از اونها ما استیاد میکنیم، یک قاعده کلی استنتاج میکنیم، ربطش به اونه که هر کجا معامله مالی اعتبار داشت، صحت داشت، ما نکاح هم صحت داره. اینو میخواییم نتیجه بگیریم. اون جزئیاتش رو میدونیم، اون وکالت با فضولی فرق میکنه، اونجا نمیداند فضولیه، اینجا میداند، این قسمت رو کار نداره. در هر حال این اولویت به صحت نکاح فضولی به فهوای این ادله استدلال کردن مخدوش شد، قبول نکرد. مرحوم شیخ بعد از این به مؤیدات وارد میشه. ما سه مرحله داریم: دلیل، مؤید و استیناس. دلیل معلومه، بر حکم معلوم دلیل اقامه میکنیم، یک دلیلی که معتبر حجته بهش میگن دلیل. اما نقطه ضعف هایی داشته باشه این دلیل ما، مؤید بهش میگن. اما از اینم پایین تر باشه، که فقط ذهن فقیه رو یه مقدار نزدیک میکنه به مطلب، با مطلب مانوس میکنه، اما زناورم نیست. این نحو استیناس هم عجیت نداره، حتی تاییدم نمیکنه. اینو میگن استیناس، فقط نهایتش این است ذهن رو از استبعاد خارج میکنه، نزدیک میکنه به این رأی، به این حکم. اینو میگن استیناس. خب ایشون میگه ما ادله رو ذکر کردیم خدمتتون، مؤیداتی هم داریم برای صحت بیع فضولی، مؤیدات داریم. اولین مؤید روایاتی است که در باب مضاربه اومده. در مضاربه مالک سرمایه یک فرد است، عامل فرد دیگری است. یه وقت فرد اجیر میشه برای شخصی، شما میرید در مغازه یک فردی کار میکنید، حق و زحمه میگیرید، هر روز فلان مقدار پول میگیرید، اینجا اجیرید، کارمند اویید، کارجر اویید، اجیر فردید. یه وقت نه، شما اجیر نیستید، به شما پول داده، گفته چه این پول از من، کار از تو، سود رو با هم تقسیم میکنیم. اینجا شما اصطلاحا میگید عامل، او صاحب سرمایه است، شما هم کار میکنید، نه این جک و زحمه بگیرید، از سود تقسیم میکنید برای شما. خب این مضاربه شرایطی داره، در کتابهای فقهی خونده اید، در شرلمه خونده اید، و این یکی از شرایطش این است که ممکنه صاحب سرمایه برای شما محدودیت تجارت شرط کنه، بگه من این پول رو میدم، یه وقت میگه هر کالایی میتونی در این شهر بخر، بیا نصف کنیم سود رو، ببین هر کالایی، فرش میخوای بخر بیار با این پول، وسایل لوازم خانگی میخوای بخر، پارچه میخوای بخر، لباس میخوای بخر، هر چی میخوای بخر چه الان تقاضا داره بخر، کار کن. عمومیت اذن میده، یه وقت نه، اذن محدود میده، میگه ببینید من این پولو میدم فقط پارچه بفری، در شهر ما پارچه زیان آور نیست، سود آوره، اما سایر کالاها معلوم نیست، یه روز زیان میبینه انسان، یه روز سود میبینه، من نمیخوام ریسک کنم. این پول شرط مضاربه ما خرید و فروش پارچه. خب این فرد عامل تخطی میکنه از این شرط، میره لوازم خانگی میخره میاره. خب اینجا حکم چیه؟ امام میفرماید اگر زیان دید، زیان خودش باید ضامن بشه و جبران کنه، اما اگر نفع دید، سود برد، سود رو بینشون تقسیم میکنه. خب اولا این حدیث معناش یعنی چه؟ خلاصه مضاربه از بین رفته یا نرفته با این تخلف شرط؟ خب با تخلف شرط ظاهر قضیه این است که مضاربه از بین نرفته، فقط امین بودن در مضاربه خلل خورده، دیگه امین نیست، پس باید خسارت بده. اما بازم اون فرقه بینه هم. ایشون مرحوم شیخ میفرماید خب این فردی که لوازم خانگی خریده با پول غیر، غیر بهش اذن داده بود پارچه بخره، چون این عامل بود و اون صاحب سرمایه، این چه پارچه نخریده و لوازم خانگی خریده، فضولیه دیگه. وقتی فضولیه، این حدیث ظاهرش این است حتی وقتی سود برد، فرقه بین هما، سود رو بینشون تقسیم میکنن. اصلا ظاهر این حدیث اگر ظاهرش رو بگیریم، این اساسا به اجازه هم ربطی نداره، فضولی است که اجازه هم نمیخواد. این یه نوع فضولی است، اجازه نمیخواد. خب اگر این باشه، از این میشه یه استیناسی کرد برای حکم مسئله ما، چون مسئله ما فضولی است، متوقف بر اجازه است. این مسئله چه در روایت اومده با این احتمال فضولی است، اصلا متوقف به اجازه نیست. اما یه نکته اشتراکی با هم میتونه داشته باشه. پس اینطوری نیست که هر بیعی قبلا باید اذن داشته باشه. بعضی بیعها اذنم نداشته باشه امکان صحت هست. اما بالاجازت لاحقه حتی اجازه ممکنه نخواد، چه در این روایت با این احتمال اجازه هم نخواسته. فضولی است چه اجازه هم نخواسته. یه نوع حکم تعبدی است در اینجا، مبنی بر اینکه این نوع فضولی لازم به اجازه هم نیست. فرقه بینه هم این احتمال باشه. یه احتمال هم این است، نه اینجا اون قسمت اجازه نیومده، نه اینکه اجازه لازم نداره. اولا چرا نیومده؟ چون غالبا اجازه میدن دیگه. اصلا غالبا فردی که صاحب سرمایه است این شرطشو چرده، از باب تعبد چه شرط نچرده، عاقل دیگه، از عقلاست. از باب اینکه احتمال میداد پارچه فروشی سود داره، خب اینجا اگر این لوازم خانجی هم سود داره، غالبا انسان ها این تعصب ندارن چه بر یک کالای خاص خرید و فروش کنن. میگه بارک الله یک کالای خریدی و درسته من شرط کرده بودم، اما شرطم از این بابت بود، از بابت این بود چه فکر میکردم فقط پارچه سود داره در این شهر. خب غالبا راضی میشن، چون غالبا اجازه میدن دیگه بحث اجازه رو مطرح نکرده، مستقیما فرموده فرق بینه. یا اگر این حرف ما رو، تحلیل ما رو قبول نکنید، از باب جمع بین الادله، خب مال غیر حلال نمیشه بر دیگری الا بتی به نفسه، خب اون ادله رو کنار این فرق بینهما بذار، اون معلوم میشه چه اینی که تخطی کرده مال غیر رو فروخته با اجازه حلال میشه، با اجازه طرف نده چه حلال نمیشه. پس در هر حال اجازه میخواد. اون تحلیل اول ما این بود که اصلا اجازه نمیخواد، به همین خاطر گفتیم درسته از مورد ما خارجه، لاچن یه استیناسی میشه گرفت به این که ما بیهاری داریم اصلا بدون اذن سابقم تحقق مییابد. این نقطه اشتراک ما نهنفی و این نوع بیها میشه. اما اگر به اجازه نیاز باشه، چه گفتیم احتمال دومینه، همون محل بحث ما میشه. یعنی فضولی چه با اجازه حل شد، خب میشه استدلال کرد. آقای شیخ چرا پس دلیل نامشو نگذاشتی؟ گفتی مؤید. میگه خب اینجا احتمال داره در نتونیم از مضاربه تعدی کنیم به باب بی، احتمال داره یه تعبدی باشه در باب مضاربه، ولو این بی فضولی که در مضاربه هست با اجازه صحیح بشه. خب این احتمال داره مخصوص مضاربه باشه، به همین خاطر ما به عنوان مؤید ذکر کردی. و کیف کن، این دوتا پاراگراف اول مربوط به درس دیروز بود، اون نکاح فضولی. در هر حال مقتضای این صحیحه، یعنی این که امام صادق علیه السلام نقد کرد اون تفکر اهل سنت رو، مقتضای این صحیح اینه: انه اذا حکم به صحت نکاح الواقع من الفضولی، وقتی ما زمانی که حکم کردیم که نکاحی که فضولی واقع شده این صحیحه، از اون نمیتونیم بیاییم اینور، لم یوجب زالج التعدی الى الحکم به صحت بیع الفضولی، این سبب نمیشه ما تعدی کنیم، سرایت کنیم به این که حکم به صحت بیع فضولی کنیم. از نکاح به فضولی به بیع نمیشه، از نکاح به بیع. نه بله برعکسش میشه طبق این صحیحه. نه لو ورد الحکم به صحت البی، اگر حکمی وارد شد در یه جای بی صحیحه، امکن الحکم به صحت النکاح، میشه اونور رفت. چرا؟ طبق این صحیحه، لان النکاح اولا به عدم الابطال، چون نکاح اولویت داره که باطل نشه، و چونانچه نص روایت این است، نکاح اولویت داره چه در او احتیاط بشه و باطل نشه. و توجیه کردیم منظور از احتیاط اصطلاحی نیست، احتیاط نسبیه. خب این روایتی که شما آوردید دخلی به فضولی نداره، وکیل که نمیدونست فضولیه، میگه درسته از اون بابت که نمیخواییم ما استدلال کنیم، یک ضابطه کلی این روایت داره، اون ضابطه کلی رو ما کار داریم، چه بی صحیح باشه نکاح صحیحه. ثم ان الروایه و ان لم یکن لها دخل به مسئله الفضولی، این روایت دخالتی در مسئله فضولی نداره، موضوعش فضولی نیست و نمیدونست فضولی طرف، وکیل وکالتا عقد خونده بود. الا ان المستفاد منها قاعده کلیه، الا اینکه از این روایت یه قاعده کلی استفاده میشه، و اون قاعده کلی چیه؟ میفرماید ان هی، اون قاعده کلی اینه، ان امضاء العقود المالیه، وقتی یه جایی ما دلیل داشتیم که عقدهای مالی امضا شده، این یستلزم امضاء النکاح، این مستلزم این است نکاح هم امضا بشه، من دون العکس، عکسشو نمیتونی بجی، اگر یه جایی نکاح امضا شده پس بیع هم امضا شده، معامله مالی هم امضا شده، چه به درد ما این عکس بیخورد. الذي هو مبنى الاستدلال في مساله الفضولي، ما از نکاح فضولی به بیع فضولی می رسیدیم، نه اینو نمیتونیم بجیم، طبق این روایت صحیحه ای که امام نقد کرد و برعکسش رو اثبات کرد، از بی به نکاح، نه از نکاح به بی. این دو پاراگراف مربوط به درس قبل بود، اما مؤیدات، اولین مؤیدی که امروز خوندیم، تأیید به احادیث مضاربه، هازا یعنی خز هازه الادله، آخری رو قبول نکردیم. می فرماید انه ربما یؤیدو صحت الفضولی، چه بسا تأیید میکنه صحت فضولی رو، بل اگر بعضی احتمالاتش رو بتونیم تقویت کنیم، یستدل علیها، استدلال شده بر صحت فضولی، یعنی از مؤیدم بالاتر، به عنوان دلیلم آورده شده، دلیل مؤید استیناس، توضیح دادم این روایت بنابر احتمالی مؤیده، بنابر احتمالی ممکنه بیایم دلیل این نوع در نظر بگیریم، بنابر احتمالی هم حتی استیناسه، از معیدم بالا پایین تره، تأیید میکنه صحت فضولی رو، بل یستدل علیها، بل این صحت فضولی استدلال شده به روایات کثیره، روایات زیادی که سه طایفه روایت مرحوم امام این روایات رو در کتاب البی آورده و به سه طایفه تقسیم کرده این روایات رو، یکی دو تا طایفهش مخالفت در شرط مضاربه است، چه ما اینطوری توضیح دادیم، مخالفت در شرط مضاربه، مضاربه کرده بود پارچه بفروشد، این عوض پارچه فروشی لوازم خانجی میفروشه، یک طایفه سوم روایات هم مخالفت در اصل مضاربه هست، چه اونم هست در این بخش از روایات، میتونید در کتاب البی امام این سه طایفه رو ببینید. خب روایات کثیره که وردت فی مقامات خاصه، این روایات کثیره در مقامات خاص، یعنی به شکل کلی نیست چه ما بیاییم بیع فضولی را هم تصحیح کنیم، به شکل موردیه، در موارد خاص اومده، مثل موثقه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن، چه در مورد مردی چه دفع الى رجل مالا، به مرد دیگری مالی داد، لیشتری بهی تا با این مال بخرد ضربا من المتاع، یک قسم از کالا رو که من مثال زدم پارچه بخرد مضاربتا. فشترا غیر الذی امره، این رفت غیر اونی که صاحب مال بهش دستور داده بود باش تی کرده بود، اونو خرید، اومد لوازم خانجی خرید و میخواد بفروشه. امام میفرماید هو ضامنون، چون دیگه ید عدوانی شد، ولو عنوان ما مضاربه هنوز هست ولی ید عنوانیه، چون به شرط عمل نکرد. و رپا بینهما، اما سود بینشون تقسیم میشه، انگار حقیقت مضاربه از بین نرفته، با تخلف شرط از بین نمیره، چه حقیقت مضاربه اومده، فقط این شرط رو تخلف کرده. و رپا علاما بر اون اساسی که رپ و شرط کرده بودن مثلا نصف نصف، بر اون اساس رپ بینشون تقسیم میشه. و مانند این غیرها الواردت فی هذا الباب. خب این روایت رو باید دو جور تحلیل کنیم، آیا اجازه هم نمیخواد فر رپ و بینهما بدون اجازه، یا فر رپ و بینهما مع اجازه. فانها ان ابغیت الا ظاهرها، اگر این روایت رو بر ظاهر خودش ابقا کنیم، یعنی چه ظاهر این روایت چیه؟ من عدم توقف ملک الرب علال اجازه، چه این مالک شدن رب هم متوقف بر اجازه نیست، اصلا یک حکم تعبدی است. شارع اینجا فرموده فر رپو بینه هم کما نصب الى ظاهر الاصحاب، چنانچه ظاهر اصحاب این حرف نسبت داده شده. پس این ابگیت الا ظاهرها من عدم توقف و من عد هازا خارجنن به الفضولی، این عد فس به عدم، به همه خاطر مجرور بخوانید. اگر بر ظاهر این روایت موسقه ما ابگا کنیم چه متوقف بر اجازه نیست و این خارج از به الفضولی میشه با این نص، البته حکمن خارج میشه دیگه، منظور از خروج از بیع فضولی به خاطر نص یعنی خروج حکمی نه خروج موضوعی، بیع فضولیون، اما از اون بیع های فضولی نیست متوقف بر اجازه باشد که ما نحن فیه، اینه این یه بیع فضولی است که به خاطر نصوص میگیم متوقف بر اجازه نیست. اگر به این ظاهرش ابقا کنیم چما فی المسالک و غیره، اون موقع درست مستقیما مربوط به ما نحن فیه نیست، ما نحن فیه فضولی سه میخواییم بگیم با اجازه صحت فعلیه پیدا میکنه، ما نحن فیه اینه، ولی این مورد فضولی است که اجازه لازم نمیخواد، حتی ممکنه بیایم بگیم فضولی هم نیست. ما تبیین کردیم که موضوعاً فضولی حکمن فضولی نیست، ممکنه بیایم بگیم نه اصلا فضولی هم نیست. در هر حال ولیکن یه نکته اشتراک دارن، پس اذن سابق همیشه لازم نیست، یعنی اینطور نیست که تمام بیعها باید با اذن سابق تحقق بیابد، بعضی بیعها داریم صحیحون اما اذن سابق نداره، سواء اجازه بخواد یا نخواد اون دیگه کاری نداریم. کانفی ها در این موثقه استیناسون له حکم المسئله، این استیناش زیرش خط بزنید از معیدم میره پایین تر، برای حکم مسئله تقریب ذهن میاد، برای فقیه ذهنش آماده میکنه. من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقاً، از این جهت چه پس از این موثقه میتونیم این ذهنیت رو داشته باشیم که معتبر نیست همیشه سابقا اذن سابق باشه، اذن قبلا باشه در نقل مال مالک و غیره. اینجا فرق و بینه هما در این حال که مالک سرمایه اذنی نداده بود، چون اذن به پارچه داده بود نه لوازم خانجی، اما در این حال فرق و بینه هما. اگر بر ظاهرش حمل کنیم این نه میشه، اما و این حملناها علی صورت رز المالش بالمامله. اما اگر این روایات رو نه بگیم از او نام برده نشده و الا متوقف بر اجازه است حمل کنیم این موثقه رو در صورتی که مالش رضایت بده به معامله بعد از ظهور رب، و الا رضایت نده معامله باطله. فرق بینهما فرض رو جایی برده که رضایت داده مالک. چما هو الغالب؟ غالبا مالک ها رضایت میدن دیگه، تعصبی به پارچه ندارن که خیال میکرد با پارچه سود میبره، غالبا اجازه میدن. چما هو الغالب یا چما هو مقتزل زن بین هذه الاخبار و بین چنان که مقتضای جمع بین این احادیث که ظاهرش این است مثلا اجازه نمیخواد و بین اون احادیثی که دلالت بر اعتبار رضا مالک، بین اون احادیثی که دلالت میکند رضایت مالش معتبر است در نقل مالش. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه تجارتا انتراز و نهی عن اکل المال بالباطل، و اون روایاتی که میگه اکل مال به باطل حرامه. خب اینها جنبندی روایتی نسته رضایت بده فرقه بین هما. پس اگر این معامله چرد مالک اجازه داد فرقه بین هما. خب اگر این باشد درست یک مورد از موارد مانحنفیه. احتمال اولی نه به مانحنفی ربطی نداشت، اما یه استیناسی برای مانحنفی بود، چون یا فضولی هستن نبود یا فضولی که متوقف بر اجازه نبود. اما اگر ما نحنف این گونه معنا کنیم، معنای دوم چه اجازه گفته نشده ولیکن مفروغون انه از باب این که غالبا اجازه میدن و همچنین مقتضای جنبین اخبار این است اجازه شرطه، اون موقع اندرجت المعامله فی الفضولی، معامله اون موقع مندرج میشه داخل میشه در بحث فضولی، همان ما نحنفی. خب معلومه اجازه داده فرقه بین هما. اما یه مشکلی داره، ما کلمه دلیل به کار نبردیم چون احتمال خصوصیت مورد میدیم و صحتها فی خصوص المورد، این که این معامله در خصوص این مورد صحیح باشه، یعنی در بحث مضاربه صحیح باشه، تخلف در شرط مضاربه صحیح باشه با اجازه، و این احتمال کون حال ولو این احتمال داره که کون این مضاربه لنسل خاص احتمال دارد که کون صحه، ببخشید این صحت برای نص خاصه، این چه اومده گفته این صحیحون تعبدیه خصوصیت المورد للمضاربه است، ولو این احتمال داره الا انها لا تخلو ان تعید لمطلب، الا این چه این صحت خالی نیست از این چه مطلب ما رو هم تعیید میکنه، یعنی پس فضولی که متوقف بر اجازه باشد و صحیح باشد داریم. ممکنه در بیع فضولی زیاد محکم با این حدیث استدلال نکنیم، ولیکن این معیدی میشه همراه با ادله دیگر، اینم تقویت کننده ممکنه باشد. بله صرف این باشه دلیل ما، ممکنه بیاییم یه مقدار خدشه وارد کنیم که این مورد مورد مضاربه است، شاید مضاربه خصوصیتی داشت به خاطر اون خصوصیت این اجازه تصحیح شده و این بیع فضولی با اجازه صحیح شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.